19 فروردین سال 1262 خورشیدی ساخت مدرسه میرزا حسین خان سپهسالار در تهران آغاز شد. میرزا حسین قزوینی در سال 1206 خورشیدی متولد شد. او ابتدا ملقب به مشیرالدوله و بعد ملقب به سپهسالار شد و مدت 2 سال صدر اعظم ایران بود. میرزا حسین خان سپهسالار فرزند میرزا محمد نبی قزوینی و برادر میرزا یحیی قزوینی بود. پس از تحصیلات مقدماتی و مدتی تحصیل در دارالفنون به مأموریت‌های خارجی رفت. به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی تسلط داشت. او در دوران صدر اعظمی امیر کبیر نزدیک به 3 سال کارپرداز ایران در بمبئی بود و مدتی پس از مراجعت از هندوستان کنسول ایران در تفلیس شد. در سالهای آخر صدارت میرزا آقاخان نوری وزیر مختار ایران در استانبول شد. او 10 سال وزیر مختار ایران در استانبول بود و پس از آن هم با رتبه سفیر کبیری 2 سال دیگر در استانبول ماند. مشاور حقوقی و همراه ترین فرد به سپهسالار حاج قربان خان هندویی آمولی بود. مشیرالدوله یا همان میرزا حسین خان سپهسالار در یک دوره 20 ساله در خارج از ایران به سر برد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول، جنبش‌های قانون‌خواهی و مشروط طلبی اروپا را که در عثمانی باز تا به گسترده‌ای داشت، از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی روشنفکران عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد. در سالهای 1240 تا 1250 خورشیدی در زمان صدارت میرزا یوسف مصطفی الممالک ایران دچار خشکسالی شده بود و قحطی وبا و مهاجرت جمعیت کشور را کاهش داده بود. به دنبال آن تجارت و کسب و کار هم دچار رکود شده بود. از سوی دیگر کاهش تولید ابریشم به عنوان محصول عمده صادراتی ایران و محل تأمین ارز به شدت کاهش یافته بود. کشور با بحران اقتصادی تمام عیار مواجه بود. در سال 1249 خورشیدی ناصرالدین شاه به عتبات عالیات سفر کرد. شاه در مسیر عتبات اوضاع پریشان مردم را مشاهده کرد. از سوی دیگر در عثمانی اصلاحات مدحت پاشا باعث پیشرفت چشمگیر شده بود و تأسیس نیروی دریایی عثمانی در خلیج فارس موجب تهدید منافع ایران شده بود. میرزا حسین خان در این سفر به عنوان سفیر در استانبول همراه شاه بود. در زمینه اصلاحات عثمانی و مشکلات مردم ایران و لزوم انجام اصلاحات با شاه گفتگو کرد. مشاهده عینی تأثیر تنظیمات در عراق و مقایسه آن با اوضاع پریشان اقتصادی ایران شاه را به انجام اصلاحات مصمم کرد. Thank you. ناصرالدین شاه در پایان سفر به عتبات میرزا حسین خان را با خود به تهران آورد و او را به وزارت عدلیه، اوقاف و وظایف گمارد. مشیرالدوله کمتر از یک سال بعد در ششم مهر 1250 با لقب سپهسالار اعظم وزیر جنگ و در 22 آبان صدر اعظم ایران شد. دوره صدارت او 2 سال بود و در شهریور 1252 در راه بازگشت از اولین سفر شاه به اروپا بر اثر فشار مخالفان داخلی استعفا داد. با این حال تا مهر 1259 مسئولیت وزارت جنگ و خارجه را بر عهده داشت. پس از آن معزول و حاکم قزوین و سپس خراسان شد. در 30 آبان 1260 در سن 54 سالگی در مشهد درگذشت. سپهسالار را می توان نماینده موج سوم اصلاحگری از دوران حکومت قاجار پس از عباس میرزا و امیر کبیر دانست. او در دوران صدارت و وزارت دست به اصلاحات سیاسی و اجتماعی زد. قانونگذاری با هدف تغییر حکومت خودکامه فردی به حکومت قانونمند، کاهش قدرت حکام و حفظ حقوق رعیت از جمله تلاش‌های جدی او در مدرن کردن حکومت ایران بود. در جهت دیگر با تأسیس روزنامه‌های فراوان سعی در تربیت و آگاهی بخشی عموم داشت. در دوران وزارت جنگ نیز با استخدام معلم از اتریش دست به ایجاد قشون نمونه زد. همچنین با تأسیس مدرسه نظامی به تربیت افسران نظامی برای قشون همت گماشت. از دیگر اقدامات سپهسالار در دوره صدر اعظمی و وزارت خود میتوان به تأسیس کارخانه اسلحه سازی و مهمات جنگی با قوه ماشین بخار، تأسیس پستخانه و انتشار تمر پستی، سعی در ساده نمودن سبک نگارش در امور حکومتی، تأسیس مدرسه سپهسالار و مسجد سپهسالار، انتشار روزنامه‌های وقایع عدلیه، نظامی، مریخ، وطن و یک سالنامه، استخدام مشاورین و متخصصین اتریشی برای اصلاح امور مالی دولت و بهره برداری از معادن و تأسیس زرابخانه مرکزی و طرح سکه جدید اشاره کرد. با سپاس از همراهی شما عزیزان تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشیم. رادیو ایران میشنوید. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و لحظات شاد و دلپذیری رو در این ایام بهاری در کنار خانواده محترمتون پیش رو داشته باشید. در این لحظه توجه شما رو جلب میکنم به برنامه سبزینه.
سبزینه.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای خالق بهار. سلام به شما ساکنان سرزمین پربرکت ایران، سرفراز باشید و پایدار. ضمن تبریک سال نو، اولین برنامه سبزینه در سال جدید رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه امروز محیط زیست و کشاورزی و در واقع تأثیری که این دو بر روی هم میگذارن رو بررسی میکنیم. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. همونطور که میدونید یکی از مهمترین خطراتی که در محیط زیست رخ میده تغییر اقلیمه. تغییر اقلیم به عنوان یکی از پیامدهای منفی که توسعه پایدار رو در ابعاد مختلف زیست محیطی، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی و ساختارهای زیربنایی تهدید می‌کنه، مورد توجه کشورها و سازمانها قرار گرفته. تغییرات آب و هوایی یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بده. تغییر اقلیم نشون دهنده تغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر و جو زمین و پیامدهای ناشی از اون در قسمت‌های کره زمینه. یک بخش کارشناسی در این زمینه آماده کردیم که به اتفاق می‌شنویم.
سلام میکنم حضور همه هموطنان خوبم، خصوصا شنوندگان محترم رادیو ایران، به ویژه برنامه سبزینه. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه سبزینه در خدمتتون هستم تا در خصوص محیط زیست و چالش‌های اقلیمی قرن 21 و خصوصا تأثیرات این چالش‌ها بر کشاورزی و اقتصاد کشاورزی اشاره‌ای گذرا داشته باشم. اگر اجازه بدید با یک مثال عرایزم رو آغاز کنم. ایسلند شرقی در اقیانوس آرام از دور افتاده ترین مکانهای روی زمینه. تندیس‌های سنگی قولپیکری که در دهانه آتشفشان رونوراراکو مستقر هستند، تنها بازمانده از یک تمدن پیچیده هستند. این تمدن به خاطر بهره برداری زیاد از حد از منابع محیطی از بین رفت. ماجرای ایسلند شرقی یک مورد از ناکامی‌های انسان در مدیریت منابع بوم شناختی بود. تغییرات اقلیمی قرن 21 در حال تبدیل شدن به تعبیر دیگری از این داستان، البته در یک مقیاس جهانی هستند. هدف از آوردن این مثال این بود که این تهدیدها یعنی چالش‌های اقلیمی بسیار جدی هستند. تغییرات اقلیم بر همه مردم و بر همه کشورها اثر گذارند. باز با این حال فقیرترین مردم جهان در خط مقدم قرار می‌گیرند که در ادامه به این مطلب بیشتر خواهم پرداخت. حال ممکن است بپرسید این تغییرات اقلیمی یا این چالش‌ها چگونه هستند یا چگونه به وقوع می‌پیوندند یا حتی چه عاملی باعث به وقوع پیوستن اونها میشه. یکی از موارد بسیار مهم بر تغییرات اقلیمی که شاید بارها و بارها اون رو شنیده باشید تأثیر گازهای گلخانه‌ایه و افزایش سطح کربن موجود در جو کره زمین. این تهدید به حدی جدیه که حتی اگر از همین فردا تمام انتشار گازهای گلخانه‌ای و کربن رو متوقف کنیم، موجودی این گازها به آهستگی کاهش پیدا می‌کنن و دی اکسید کربن منتشر شده مدت طولانی در اتمسفر زمین باقی می‌مونه و نظام‌های اقلیمی به آهستگی به اونها واکنش نشون میدن. خب این لختی موجود در نظام به این معنیه که بین کاهش امروزی کربن و پیامدهای اقلیمی فردا وقفه طولانی وجود داره. مقدار دیوکسید کربنی که چاهک‌های زمین میتونن جذب کنن بدون اینکه موجب اثرات خطرناک تغییر اقلیمی بشن خیلی محدوده و ما در حال نزدیک شدن به این حدود هستیم. اما این تغییرات چه تأثیری بر شکل زمین میذارن؟ یکی از این تأثیرات کاهش بارشه. بر اساس پیشگویی IPCC، بارندگی در مناطق گرمسیری کاهش پیدا میکنه و الگوی جاری خشک شوندگی در خیلی از مناطق ادامه پیدا میکنه و احتمالاً آفریقای جنوب صحرا، آسیای شرقی و جنوب آسیا و به طور کلی دمای متوسط جهانی گرمتر خواهد شد. و در بسیاری از مناطق که با کمبود آب مواجهند، این انتظار میره تا تغییر اقلیم از طریق افزایش خشکسالی‌های مکرر باعث افزایش تبخیر و تغییر در الگوی بارندگی‌ها بشه و خطرات سیلاب‌ها رو به همراه داشته باشه که در نهایت باعث کاهش بیشتر در دسترسی به آب‌ها بشن.
تغییرات اقلیمی از جمله پدیده‌هایی که دنیای کنونی شاهد وقوع اونه و همچنین یکی از مهمترین چالش‌هایی که جهان با اون روبروه. این پدیده آثار منفی بر بخش‌هایی مثل صنعت، بهداشت، محیط زیست، اقتصاد و کشاورزی داره. در این بین کشاورزی یکی از حساس‌ترین شاخه‌ها به این مسئله است که تأثیرپذیری زیادی از اقلیم و تغییرات اون داره و اثرهای منفی ناشی از اون بر بخش کشاورزی پوشیده نیست. ادامه صحبت‌های آقای کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی رو در این باره میشنویم.
حالا میخوام به این تأثیرات تغییر اقلیم بر روی کشاورزی بپردازم. زیان‌های عمده‌ای که عنوان کردم در تولید کشاورزی هم مشکل زا خواهند شد و باعث افزایش سوء تغذیه و از دست رفتن فرصت‌ها در جهت کاهش فقر میشن و به طور کلی تغییرات اقلیم درآمدها رو کمتر می‌کنه و فرصت جمعیت آسیب‌پذیر یعنی قشر کم درآمد رو برای مقابله کاهش میده. بر اساس پیشگویی توسعه انسانی تا سال 2080 تعداد مردم افزوده شده در خطر گرسنگی به 600 میلیون نفر میرسه که دو برابر تعداد مردم آفریقای جنوب صحرایی که در حال حاضر دارن در فقر زندگی میکنن. البته یک نکته مهم وجود داره. برآوردهای جهانی از اثرات تغییر اقلیم در کشاورزی در بین کشورها متفاوته. به عبارت دیگه تغییر اقلیم خطرات رو افزایش میده و باعث کاهش بهره‌وری میشه، اما این خطرات بیشتر مواجه کشورهای در حال توسعه هستند. در مقابل تولید در کشورهای توسعه یافته میتونه افزایش پیدا کنه به شکلی که توزیع تولید غذای کل مردم جهان ممکنه منتقل بشه. در واقع منظور اینه که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای ثروتمند به واردات بیشتر وابسته میشن و کشاورزان اونها سهم‌های بازار رو در تجارت محصولات کشاورزی از دست میدن. بر اساس الگوهای به دست اومده از خطر تغییرات اقلیم در کشاورزی میتونیم به این نکات توجه کنیم. از بین مردمی که با درآمد روزانه کمتر از یک دلار آمریکا زندگی میکنن، حدود 3 نفر از هر 4 نفر در مناطق روستایی اقامت دارن و وسیله معاش آنها کار در زمین‌های کشاورزی، اشتغال در مزارع یا چوپانیه و طبق گزارشات حوزه‌های انتخاباتی یکسان در جهان بیش از 800 میلیون نفر دچار سوء تغذیه هستند. بنابراین اثرات تغییر اقلیم روی کشاورزی اثرات فزاینده بسیار مهمی رو در پی داره، به شکلی که تولید کشاورزی و اشتغال مورد حمایت بسیاری از اقتصادهای ملیه و در بین 50 کشور در حال توسعه بخش کشاورزی حدود 1/3 درآمدهای صادراتی و تقریبا نیمی از اشتغال در کل کشورهای در حال توسعه رو در بر میگیره. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
از پیامدهای منفی تغییر اقلیم بر کشاورزی گفتیم و همونطور که قبلا گفتیم بخش کشاورزی هم بر محیط زیست تأثیر منفی میگذاره. امروز بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیت روبه رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب به میزان زیادی وابسته به مصرف مواد شیمیایی و همواره افزایش تولید محصولات کشاورزی با مشکلات زیست محیطی متعددی مثل آلودگی منابع آب و خاک، بروز آفات و بیماری‌های جدید گیاهی روبرو بوده. به علاوه فرآیندهای تولید فراوری و توزیع مواد غذایی همگی محیط زیست رو تغییر میدن. به صحبت‌های کارشناس این بخش آقای دکتر ابراهیم زاره دانشیار اقتصاد کشاورزی توجه کنید.
کشاورزی و محیط زیست اصلا یک رابطه کاملا تنگاتنگ داره. اصلا کشاورزی بر بستر محیط زیست انجام میشه. از ابتدای تاریخ کشاورزی هم این گونه بوده و هر آسیبی که به محیط زیست وارد بشه قطعا به کشاورزی آسیب خواهد زد و بالعکس. این اتفاق یه چیز جدیدی است. تا زمانی که جمعیت بشر روی کره زمین کم بود، شاید مثلا تا 150 سال 200 سال پیش، منابع طبیعی موجود در جهان به طور طبیعی میتونستن غذای بشر رو تامین کنن. یعنی بشر بدون استفاده از مواد سینرژی و کمکی میتونست غذای نیاز خودش رو تامین کنه. حالا ممکنه با کیفیتی که ما امروز سر سفره‌مون داریم نبوده، ولی به نفع تامین میشد، فشاری در طبیعت وارد نمیشد. از قرن 20 با پیشرفتایی که حالا اتفاق افتاد در بهداشت و افزایش شدید جمعیت جهان، به تدریج مواد غذایی که تولید میشد پاسخگوی نیاز بشر نبود. حالا جنگایی که در دنیا اتفاق میافتاد، بروز قحطی ها، اینا نشونه از این قضیه بود. تقریبا از نیمه قرن 20 بود که بشر مجبور شد رفت به سراغ روش‌های جدید که در بخش کشاورزی اون دیگه به روشن و انقلاب سبز حاصل همین تفکر بود، همین مسئله بود که خب کودهای شیمیایی، سموم، بذور اصلاح شده، ماشین‌آلات وارد شدن که به یک نوعی کمک کنند به بشر برای اینکه بتونه منابع طبیعی رو بیشتر به کار بگیره و برای اینکه بتونه غذای خودش رو تامین کنه. دستگاه‌های استحصال آب که این امکان رو فراهم می‌کردن که از اعماق زمین آب‌ها رو برداشتن. قبل از اون بشر از آب چشمه‌ها و قناتی که در واقع مازاد طبیعت بود و اون تعادل آب از این استفاده می‌کرد. تو بحث اراضی هم این اتفاق افتاد. خب اراضی درجه یک قبلا مردم استفاده می‌کردن، به تدریج با کمبود زمین برای تولید محصولات زراعی باقی اراضی حاشیه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. یواش یواش بشر تجاوز کرد به حریم جنگل‌ها، به حریم مراتع. نمونه‌اش رو شما دارید می‌بینید امروز را در جنگل‌های آمازون چه وضعیتی متأسفانه وجود داره. و این مسئله باعث شد که قدرت بازدایی طبیعت کاهش پیدا کنه. یعنی عملکرد بشر باعث شده که طبیعت نتونه، خصوصا منابع تجدیدپذیر نتونن خودشون رو تجدید کنن و این روز به روز داره آسیب میزنه هم به بخش کشاورزی و هم به طبیعت. وقتی که شما آب کافی برای استفاده در بخش کشاورزی ندارید، مجبورید عمق چاه‌ها رو بیشتر کنید، مجبورید آب‌های نامتعارف استفاده کنید. وقتی زمین کمبود داشته باشید، بتونید در سال دو بار کشت بکنید، مجبور میشید مزارع رو آتیش بزنید. اینها در واقع اتفاقی که افتاده. من اسم این رو میذارم کشاورزی ناپایدار و اگر بخوام با محیط زیست تلفیقش کنم میگم چرخه قحطرا. از یک طرف کشاورزی داره آسیب میبینه، از یک طرف محیط زیست داره آسیب میبینه و هر کدوم هی دارن تشدید میکنن. این ناپایداری همدیگه رو دارن متاسفانه تشدید میکنن.
آشنایی با تأثیرات متفاوت کشاورزی بر اکوسیستم و زیست بوم به انتخاب مفیدترین فعالیت‌های کشاورزی کمک می‌کنه و در نهایت برخی از بحرانی ترین مسائل حفاظتی امروز با تغییر بعضی عادت‌های فعالیت‌های کشاورزی سنتی در ارتباطه. به همین دلیل آقای دکتر زاره به راهکارهایی برای مقابله با تأثیر منفی کشاورزی بر محیط زیست اشاره می‌کنند که با هم می‌شنویم.
هیچ راهی نداریم برای اینکه این چرخه رو بتونیم به هم بزنیم و برگردونیم به مسیر طبیعی. این است که از علوم جدید استفاده کنیم که اسمشون ما تحت عنوان کشاورزی دانش بنیان میگیم، در حالا خوشبختانه ترمیز که در کشور و در دنیا جا افتاده. بدون هیچ راهی نداریم. شرایط هم شرایط امیدبخشی است، یعنی ما ناامید نیستیم. ملا کسانی که در بخش کشاورزی دست در آتش دارن، خوشبختانه علم تولید محصولات جدید، علم تولید سموم بیولوژیک، علم تولید کودهای بیولوژیک و کلا علومی که این فرصت رو به ما میدن که ما بتونیم منابع پایمون رو، آب و خاک رو که دو تا منابع اصلی هستن که ما از طبیعت داریم قرض میگیریم، این منابع رو بتونه با بهره‌وری بسیار بیشتر به کار بگیره که ضمن تولید غذای کافی برای بشر که روز به روز هم داره هم غذای کمی هم کیفی تقاضا براش بالاتر میره، ضمن تولید نیاز بشر بتونه کمک کنه به طبیعت، این اجازه رو به طبیعت بده که بازاری کنه. حالا من به طور مثال اگه بخوام عرض کنم خدمت شما، این گلخونه هایی که امروز بدون استفاده حتی از خاک و با مقدار بسیار کم آب میتونن توناژ های بسیار بالایی تولید بکنن، سموم بیولوژیکی که بدون آسیب به محیط زیست میتونن کمک کنن به کنترل آفات و حتی استفاده از روش های طبیعی کنترل آفات که دشمنان طبیعی، این برای ما امکانش فراهم شده خوشبختانه که بتونیم دشمنان طبیعی آفات و بیماری ها رو بتونیم تولیدشون رو افزایش بدیم و در طبیعت رهاشون کنیم که به طور طبیعی اینا به صورت کنترل کنن اون آسیب هایی رو که عوامل آسیب رسون کمک کنن. و شاید از همه مهمتر علم ژنتیک هست. علم ژنتیک هست که خوشبختانه این شرایط رو فراهم کرده ما بتونید به صورت محصولات تولید بکنید با عملکرد دیوارات. من بحثم بحث تراریخته نیست، بس استفاده مناسب است از به اصطلاح علم ژنتیک. خوشبختانه این دانشی که وجود داره در کشاورزی دانش بنیان این امید رو به ما میده که ما بتونیم به اصطلاح هم کمک کنیم به حفظ طبیعت، کمک کنیم به بازاری طبیعت، هم از تولید غذای.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما در بخش خبری این برنامه بشنوید که فهرست مشاغل کشاورزی مشمول تسهیلات کرونایی اعلام شده. بانک مرکزی فهرست مشاغل و کسب و کارهای حوزه جهاد کشاورزی که جدیداً مشمول دریافت تسهیلات حمایتی در برابر شیوع ویروس کرونا شدن رو به بانک‌ها ابلاغ کرده. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری مصوبه کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا مبنی بر اضافه شدن رسته 14 مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب این کارگروه رسیده را ابلاغ کرده. بر اساس این بخشنامه بانک‌های عامل در حوزه پرداخت تسهیلات کرونایی موظف به تسریع در انجام اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات به کسب و کارهای حوزه جهاد کشاورزی هستند. مشاغل رسته 14 شامل واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مرکز تولید محصولات گلخانه‌ای، سبزی و سیفیجات صادراتی، مرکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و مرکز تولید و عرضه ماهیان زینتی میشه. خبر بعدی رو بشنوید که گلخانه مدرن هیدروپونیک حلیلان ایلام افتتاح شده. این طرح با محوریت محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال و تولید